الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما دیگه در مبادی تموم شد، در مبادی لنصول. البته از مبادی تسلیلیه چند تا دیگه هم بود که مرحوم اصفهانی اینجا بحثشو کردن. یکی بحث مرکب یا بسیط بودن وجوبه، یکی متعلق امره که متعلق امر طبیعت یا فرده، که ما هم اجمالا تو بحثا بهش اشاره کردیم چند بار، اما خب دیگه تو بحثا مستقل نیومدیم. یکی بحث مقدمیت ترک زد بود بلا فعل زد آخر، که این تو بحث عقلیه ما مطرح میکنیم این بحث رو، چون بحث مقدمیته. بحث مقدمیت رو ما به عنوان خودش بحث عقلیه مطرح میکنیم. یه بحث دیگه هم هستش که باز دوباره مربوط به متعلق، این دو تا بحث مربوط به متعلق بود. یکی متعلق طبیعت است یا فرد یا وجود، چیه وجود سعی. یکی هم این که آیا قصد قربت رو میشه در متعلق عکس کرد یا نه. این تو تو بحثی که مربوط به متعلق امره، اینا رو ما اینجا مطرح دیگه نمی کنیم، اینا سر جا خودش مطرح میشه. این تو بحث عوامر که متعلق امر چیه. اینجا الان ما در مورد خود حکم میخواستیم صحبت کنیم. مبادی به نظرمون بحث حکم بود. این تو تو بحثی که مربوط به سوالی مطرح کردن سر جا خودش، امکان عکس قصد امر یا قصد تقرب و چیزای دیگه ای که گفته شده که بعد انشالله میرسیم، چندین تا امر هست که صحبت شده. این در متعلق همین به هم بحث واجب تعبدی توسلیه که مفصل واردش میشیم انشالله دیگه، لذا اینجا بحث نمیکنیم. اون مقدمیت ترک زد برای فعل زد آخر هم جز مباحث عقلیه ماست. واجب تعبدی و ما تو هم بحث عوامل الان انشالله تو بحث صیغه امر همونجوری که آقای آخوند مطرح کردن ما همونجا مطرح میکنیم. اینا دیگه خلاصه بحثا دیگه مطرح نمیشه، وارد بحث اصلی علم اصول که مباحث عوامر میشه. بحث عوامر 9 تا بحث ما توش داریم. یک بحث ماده امره، یه بحث صیغه امره که صیغه امر شامل مباحث متعددی میشه که این بحث تعبدی و توسلی یکیشه که اینجا مطرح میشه. بحث صیغه امر، بحث تعلق هم به طبیعت یا فرده که اینم ما از مبادی جدا کردیم آوردیم همینجا مطرحش میکنیم. یه بحث بقاء وجوب بعد نسخ، اگر یک چیزی نسخ شد جواز یا وجوب چی باقی مونه؟ نسخ وجوب شد آیا جوازی استفاده میشه تو این کار یا اینکه نه جواز استفاده نمیشه؟ یعنی وجوبو که برداشتیم، وجوبش رو برداشتیم، چیزی تهش باقی مونه به معنی حالا مثلا فرض کنید استحباب یا جواز یا نه، هیچی باقی نمونه. این یه سلهی داره به همون بحث که مرحوم اصفهانی مطرح کردن که آیا وجوب مرکب است یا بسیط. این مال این بحثه، به خاطر اینکه وقتی که وجوب برداشته شد اگر امر بسیط بوده باشه کلنی برداشته میشه، اگر مرکب بوده باشه شما وجوبش رو برداشتی، میشه بیاین بگیم که مرکب از قیودی بود بعضی از قیودش باقی میمونه، مثلا فرض کنید وجوبش رفع اصل طلبش میمونه، مثلا فرض کنید. بس دیگه ببین چه جور بگید. این هم مربوطه به این بحثه که ما میخواییم ببینیم بعد نسخ این امری که از ناحیه شارع رسید چی تهش باقی مونه. بحث پنجم و ششم و هفتم ما سه تا از اقسام واجبه، یعنی وجوب تخییری و تعیینی، وجوب کفایی، وجوب موسع و مزیق. این سه تا بحث هم تو اینجا مطرح میشه. باز بعضی از اقسام واجب هستش که اینا تو مقدمه واجب مطرح شده و حتی همین هم دوباره تو بحث مقدمه واجب دوباره بحث ازشون میشه بهشون اشاره میشه. لذا ما اون اقسامی که توی مبادی تصوری مطرح کرده بودن گفتیم بعضیاش مال اینجاست، بعضیش مال مباحث عقلیه. ببینید چند تاش مثل واجب تخییری و واجب کفایی و موسع و مزیق که مرحوم اصفهانی اینا رو تقسیمات وجوب بود، لذا آوردش داخل در بحث وجوب ما. اینو به اون عنوان اومد مطرح کرد تو بحث مبادی حکمیه تصوریه، ما اینا رو لسانو گفتیم لعل بگیم فرق میکنه. حتی خب یه بحثی حالا بعد دوباره یه بار سرجاش دوباره صحبت میکنیم که ما میگیم که آیا سمدنی گفت آیا وجوب دو قسم است یا واجب دو قسم. ما گاهی وقتا یه مسئله، اینو به خاطرتون باشه، گاهی وقتا یک مسئله با تعدد عناوینی که روش میاد میتونه تو چند تا باب مطرح بشه. مثلا اگر عنوان مسئله اینجور بوده باشه مسئله کلامی میشه، دیدی تا الان میرسیم بهش تو مباحث همین عوامل، مباحث بخصوصا مباحث بعدی که میاد مثل خود اجتماع امرو نهی. مثلا اجتماع امرو نهی چندین جور مطرح میتونه بشه. گاهی وقتا به یک عنوان اگر معنونش بکنید این اصلا از علم اصول خارج میشه میره تو علم کلام، داریم تو همین بحثای خودمون داریم. عنوان رو عوض میکنید میاد تو علم فقه، مثلا همین مقدمه واجب که بحث میکنیم میتونه یه بحثی بوده باشه از مباحث علم فقه. صحبت مسئله وجوبه به اصطلاح مقدمه است، وجوب مقدمه یه امر فقهیه، امر وجوبه داریم استفاده میکنیم بحث میکنیم. اما ما به عنوان ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه مطرح کردیم، این ملازمه داخل در علم اصول شد، ملازمه بین امر به شیء و امر به مقدمش، اینو ملازمه رو بحث کردیم. بعدم تازه تو علم اصول شد باز گفتیم جز مباحث عقلی است. این عناوین مختلفه. یه وقت شما صحبت میکنید از تقسیمات وجوب، یه وقت همین مسئله تقسیمات وجوب، یه وقت میشه تقسیمات واجب. یعنی نگاه میکنید ببینید متعلق اقسام مختلف داره. اینکه متعلق وجوب اقسام مختلف داشته باشه، این میشه سله پیدا میکنه بحثای همون متعلق که مرحوم اصفهانی آورده بودن تو مبادی، ما گفتیم تو مبادی نمیاریم بحثای متعلق رو. بس متعلق وجوب حالا فرده یا وجود سعیه یا مثلا طبیعت، اینا رو ما گفتیم میبریم تو همون بحث عوامه. این هم همینجور الان تو بحث ما اینا رو ما به عنوان تقسیمات متعلق، یعنی واجب اقسامی داره، تعیینیست یا تخییری، اینا ما به این عنوان آوردیم تو مباحث چی؟ متعلق. ولو به جهت دیگه میشه داخل در مباحث مبادی هم بشه دیگه. ما وقتی که تو سمنه گفت تو متعلق بحثش کردیم اینجا مطرح نمیکنیم. دو تا بحث دیگه هم آخر بحث عوامر داریم، خیلی کوچیکه. اینم امر به امر بشه، یکی هم امر بعد الامر، اینم ان شاء الله میاد. فعلا بحث ما وارد ماده امر میشه. در ماده امرم یه بحث معنی ماده امر رو داریم که بحث طولان دیگه، چندی تا با 9 تا قول هستش که اجمالا اشاره میکنیم اقوال اعلام و رد میشه. اعتبار علو و استعلاء در امر، دلالت ماده امر بر وجوبه. بعد نسبت بین امر و طلب، و آخرش هم تطابق معنای طلب و اراده، که اون بحث اراده است که تقریبا میشه گفتش که یه بحثیه که تو علم اصول های آخوند مطرح کردن، تو علم فلسفه هم جایگاه، یعنی عنوانا مختلف که بشه. گاهی وقتا یه باب یه مسئله توی این علم میره تو اون علم هم میره. حالا اینجا مرحوم های آخوند تو علم اصول واردش کردن بحث طلب و اراده رو. آیا این طلب و اراده با هم چه صله‌ای دارن، تطابق دارن یا ندارن، که اینم بحث طلب و اراده فلسفیه که وارد اینجا شده، به عنوان دیگه ای بهش زدن و وارد اینجا کردن. بحث معنای ماده امر که امر اول ماست، معنای ماده امر لغتا و عرفا. ببینید مرحوم آخوند 7 معنا تو کفایه مطرح کردن اول، و اعلام اینا رو زیاد مطرح کردن. طلب این یه معنا که خیلی روی این معنای طلب تأکید میکنن، این معنای طلب رو خیلی قائل داره. معنای دوم فعل، فعل هم قائل زیاد داره، یعنی طلب و فعل اینا جز معانی اصلی و اساسی هم. سوم شیء، این خیلی قائل داره، این سه تا اصل کاری هم. اون یکی که این وسط میبینید قرار گرفته این خیلی قائل نداره. مثل چی؟ مثل شأن، قائل کمه توش. این اصل کار ما این سه تا باید دور بزنیم، طلب، فعل، شیء. بعد یه جوری بین اینا ما معنای امر رو پیدا کنیم. این سه تا اصل کاره، و الا بیش از این 7 تا شاید تا 20 تا هم بعضی شمردن. ما دیگه نمیخوام مثلا اینا رو ذکر بکنیم. اقوال قدیمی ها که تو علم اصول بوده هنوز علم اصول پخته نشده بوده، این هم حتی یه بحثیه که مربوط به اون موقعی که علم اصول کامل پخته نشده بوده، و الا پچ پخته تر میشه میره دقیق تر میشه کار. طلب، فعل، شیء، این یکی معانی دیگه که این وسط میبینید، مثل شأن یا مثلا فعل عجیب یا مثلا حادثه یا مثلا غرض، این چهار تا معنای دیگه یا معانی دیگه که حتی میرزا نایی البته معنای جدیدی آوردن، حادثه واقعی که لا اهمیت فی جمله، این هم معنای میرزا نایی، حالا میرسیم. حالا من الان فعلا اول کار معنای آیا خوند رو مطرح کردم که بعدی همه روی این معنانی اومدن جلو. این چند تای اصل کاری اینا بود، روش خیلی فکر باید بکنیم. و مرحوم های صاحب کفایه خودشون این نکته رو متذکر شدن که آقا اینا خیلیش از باب اشتباه مفهوم و مصداقه، یعنی اینا مصداق بوده این آقایون به عنوان معنا ذکر کردن، دیگه اصلا ربطی به معنا نداره، اینا مصداق بوده. بعد یه مثالی هم زدن، مثلا مثل که میگیم جا زیدون لامر کذا، زید برای این امر آمد، نه که لام داشته و لامم برای بیان غرضه، لام سر هم در اومده، میخوان یعنی بگن ببینید چقدر خرابکاری شده، این لام دلالت بر غرض میکرده، این هم شده بوده مصداق غرض، آقایون اومدن غرض هم از معانی ماده هم سوی کردن. آخه این دیگه چه نومه لام سرش در اومده افاده غرض رو داره میکنه، این که دیگه نباید جز معانی ذکر بشه. اما معذالک یه همچه اشتباهات صورت گرفته، این هم جز معانی ماده هم جز معانی ماده هم حساب کردن، لام سر امر در اومده شده از معانی ماده هم. خب اینا مرحوم های آخون فهمن این اشتباه مصداق به اصطلاح معناست. یه نکته مهمی که هستش، ما چندین نوع خلاصه فکر داریم تو جنبندی بین این معانی که ما گفتم مثلا به عنوان محاوله ازش یاد میکنیم، محاوله اول و محاوله دوم، البته محاوله سومی هم هست، محاوله چهارمی هم هست، اونا رو کاریش نداریم. یعنی اون دوتا محاوله که ما مهمه برامون و میخواییم دمدش صحبت بکنیم، یکی اینه بعضیا قائل به اشتراک لفظی شدن بین این معانی، حالا باز برسیم ببینیم چی کار بکنیم بینشون، کدوم انتخاب کنیم. بعضی قائل به اشتراک معنوی شدن، قول به اشتراک معنوی، قول به اشتراک لفظی. اینجا تو کلمات قدما که میریم یه استدلالایی میکنن که ما از بیخ این نوع استدلالا رو قبول نداریم. مثلا فرض کنید که میرسن به یه جا مثلا المشترک المعنوی مثلا خیر من المجاز یا بالعکس، این یه تعبیرهایی تو کلمات قوم هستش که ما این بیانات رو خیلی قبول نداریم. یعنی بحثی داشتن، هی اینا رو با هم دیگه میسنجیدن کدوم از کدوم بهتره، مشترک معنوی بهتره یا حقیقت و مجاز بودن، مشترک لفظی بهتره یا مشترک معنوی، اینا رو هی میشستن کدوم بهتره می آوردن. آقا ما اصلا کاری به اینکه کدوم بهتره نداریم، ما میخوایم استظهار بکنیم و خیلی هم وقت میگذاشتن، خیلی هم وقت میگذاشتن. حتی شما تو مباحث اصولهای بهجت ازشون میخواست متعرضه اینشون بشه، شاید مثلا به ده ها صفحه مثلا، یا خیلی کشیده شده این بحث، خیلی مفصل مفصل ایشون وارد این قواعد لفظیه شدن که اینا ذکر کرده بودن خیلی. اما به هر حال الازوال ما دیگه هیچ چیشو مطرح نکردیم، یعنی به نظرمون اینا ظاهرن نباید دیگه الان، یعنی با این مبانی که ما تو اصول داریم استظهار ما میخواییم بکنیم، از باب خیرون نمیخواییم بیاییم جلو، مفصل اینا مطرح کردیم به این مباحث رو. تو کتب هرچه قدیمی تر بود تو کتب مفصل تر وارد این بحث ها میشدن. بحث ما دو تا قاعده، اشتراک لفظی، اشتراک معنی. در مورد مسئله اشتراک لفظی، اشتراک لفظی هم دو جور بوده بین این اعلام، بعضیشون اشتراک لفظی بین چند تا معنا می گرفتن که دو تا نظریه تو اینجا داریم ما، که اشتراک لفظی بین چند تا معناست. بعضی ها اشتراک لفظی می گرفتن بین المعنیین، دو تا معنا رو انتخاب کرده بودن بین این دو تا اشتراک لفظی، و علت این که این نوع اشتراک لفظی و این آقایون قائل شدن در محاوله اشتراک لفظی، علتش اینه، میگن امر دو جور جنبسته میشه، و هر کدوم باید یکی از این معانیه. یعنی امر رو وقتی جمع میبندید میگید امر، یا وقتی میگید اوامر، یکی میگید امور. وقتی میگید اوامر، این جمع، جمع امر به معنی دستوره. اوامر شریف، میگید امور شریف، آقا امورتون رو انجام دادیم و اینا، میگه اوامرم انجام دادیم. امور جمع برای امر به معنای غیر طلبی. حالا بعد اون معنای غیر طلبی پیدا کنیم ببینیم شیء فعل یا این معانی که این بزرگوار اومده از ذکر کردن، حادثه میدونم مثلا غرض شن چی. اون معنای طلبی اونو تو ذهنشون هستش که این دیگه به اوامر جمع بسته میشه. پس این دو تا معنا مختلف، یعنی دو تا مفاد کاملا مختلف در معنای امر هست، لذا قائل شدن به اشتراک لفظی. منتها بیشتر میخوان اون معنا رو پیدا کنن که علاوه بر اون معنای طلبی چه معنای دیگه ای هست. قائلین به اشتراک لفظی این دو دسته رو شدن، یعنی یا چند تا معنا اشتراک لفظی هست که این دو تا نظریه است، یا اینکه نبین دو تا معنا که اینا 5 تا نظریه است. قائلین به اشتراک لفظی مجموعه شدن فعلا از اونایی که ما میخوایم مطرح کنیم که مهمه 7 تا نظریه. بعضی نظرات ما دیگه مطرح نمیکنیم، یعنی وقتتون اتلاف نشه ببین اینا نظریات کسایی که الان هستن و مطرحن، یعنی اعلام متأخر نظرات قدما رو اینا رو دیگه مثلا وارد اونجا نمیشم که بخوام وقتتون گرفته بشه، این نظرات متأخرین. و در مورد اشتراک معنوی هم باز دوباره ما دو تا نظریه داریم. اینم یکیش نظریه مرحوم اصفهانی بسیار دقیقه، یعنی ریشه‌ای یه بحثی هست که مرحوم اصفهانی مطرح میکنه، یه مقدار این بحث تو جاهای مختلف و مباحث تفصیلی هم کمک میکنه، یعنی این بحث یه قواعدی توش داره که جاهای دیگه هم ما میتونیم مطلب، یعنی نحوه استخراج معنا رو به دست بیاریم که چجور وارد بشیم. این هم دو تا نظریه، مجموعا 9 تا نظریه است که ما واردش میشیم. اما نظریه اول و نظریه دوم، ببینید در نظریه اول و دوم هر دو تو یه چیز مشترکه، طلب و شیء، یعنی طلب که بر عوامل بس جمع بسته بشه و شیء که به امور جمع بسته میشه. امر به معنی طلب جمعش میشه عوامل، امر به معنی شیء جمعش میشه امور. اما دو تا معنی دیگه هم ذکر کردن که اینا هم ملحق میشن که انهو به اون معنای امور. امر به معنی شیء یعنی کنار اونن، اما دو تا معنای جدا هم، یعنی مشترک لفظی هست. اگر امر به اون معانی هم اومد اونم به امور جمع بسته میشه. اینا از محشین کفایه است. یکیشون مرحوم قوچانیه که ایشون تو حاشیه های این کفایه های قدیمی دیدید شاید آقای آخوند بوده، قوی هم بوده، حالا دیگه بعد از آخوند بعد شافم شده جدا. ایشون بعد آخوند تا اخیراً نظراتش هی مطرح بود، بعد که کفایه های چاپ جدید اومد دیگه ایشون نظراتش دیگه مطرح. ولی قدیم طلبا با این مرحوم قوچانی مرمشکینی زمان ما خیلی، چون کتابای کفایه حروف چینی نبود، معمولا ما اون زمان کتاب حروف چیز بود، قدیمی بود، چاپ سنگی ها بود، مارو مرحوم قوچانی یه جلدی بود، بعضی اونم مثلا مرحوم مشکینی مفصل تر بود، حواشی شده بود دو جلدی. اما میگفتیم کفایه یک کفایه دو، الان هم هی تو ذهن ما اینجوره، اما الان دیگه بساط این حرف رو جمع کردن با این حروف چینی شد. ولی زمان قبلش اینجور بود، ما رو حواشی مشکینی معمولا میخوند. بله معمولا رو حواشی مشکینی، هر دو شاهدای آقای آخوند بودن، هم مرحوم قوچانی هم مرحوم مشکینی شاهدای قوی آقای آخوند بودن. دیگه آرایشون بعد اینکه کفایه عوض شد از ذهن طلاب دیگه پاک شد و دیگه کنار رفت. ولی هم عصر میرزا ناینی و آشمند حسین و آغازی ها و اینا بود. مرحوم آقای قوچانی معنی شأن رو ذکر کرده، مرحوم آقای مشکینی فعل رو ذکر کرده، یعنی اون سه تا معنی اصلی که گفتم باش کار داریم، مرحوم مشکینی همین سه تا رو دستش گذاشته. اون شأن رو خیلی مهم نیست، مرحوم قوچانی آورده، اما اون شأن رو شما هم باش خلاصه التماس و دعا کنیم، اون کنار کارش نداریم. این سه تایی که مرحوم مشکینی آورده تو کار هست. و بعدم ما تو یکی یکی این اقوالی که مشترک لفظی بین معنی اینه به اینا میرسیم تا ببینیم چی میشه، تکلیف اینا مشخص میشه. فعلا ما الان با این سه تا معنا بیشتر کار داریم. نقد نمی کنم اینا مناقشه هاش، از اون مناقشه های بعدی دیگه پیداست. حالا میرسیم مناقشه هایی که بعد مطرح شد پیدا میشه. نظریه سوم، یعنی حالا پنج تا نظریه میخوایم مطرح بکنیم پشت سر هم که اینا قائل شدن به اشتراک لفظی بین معنی هایی که این معنی شأن و معنی فعل هم توش هست. ببینیم چی میشه. نظریه سوم نظریه صاحب فصوله. ایشون قائل به اشتراک لفظی بین طلب و شأن شدن، یعنی معنای غیر طلبی و شأن گرفتن. این نظر چیه؟ یه مناقشه اجمالی میکنم بعد دوباره بعد بحثش میاد، دوباره یه مناقشه دیگه یه بهش هستش. و اون اینه که اعلام اینو قبول ندارن چون میگن معنای شأن اصلا از امر به ذهن خطور نمیکنه. امر به معنی شأن خیلی بعیده. وقتی شما میگید امر، چنین معنایی رو شما به ذهنتون تبادر نمیکنه که اینا اومدن شأن ذکرن شأن کذا. گاهی وقتا این معنی شأن هم اهم میگرفتن، غرض رو هم شامل میشده. معنی شأن رو جون میگفتن لشأن جا از ایدون لامر کذا، گفتن لشأن کذا، ولی این شأن اومد. کلمه شأن خیلی بعیده که تو ذهن ما بیاد به جای امر به کار برده بشه. حالا بله ببینید، حالا به هر حال بحث ماده هم. خب حالا ما الان مثل بعضی جاهای دیگه که به تبادر و به این مباحث تمسک میکردیم حالا واردش میشیم. حالا فعلا شما تو فضای خود بحث باشین به عنوان یه لغوی فرض کنید تا بعد برسیم این نتیجه چیه، چون گاهی وقتا یه مباحثی مثل همون بحث مشتق و مباحث دیگه، حالا شما تو فضای بحث باشین که خارج نشیم از این فضا. ببینید الان حالا ما می‌خوایم مثل لغوی شما کار کنید، یعنی اینکه قبلش هم بحث کردیم تو مبادی علم اصول تبادر رو صحت سلب رو و امثال اینا، شما از همون قواعدی که دستتون هستش اینجا استفاده کنید. من تا یه سری قواعد ما الغا کردیم، گفتیم یه سری قواعد لفظیه رو مفصل بحث می‌کردن، ما اصلا کلا اینا رو چیکار کردیم گذاشتیم کنار که چی بهتر از چی، اشتراک معنوی بهتره اشتراک لفظی و امثال اینجور مباحث، که اگر مفصلشو خواستید به مباحث الاصول آقای بهجت مراجعه کنید، مفصل تو جلد یک بحثشو کرده. خب این از این. نظریه چهارم از صاحب کفایی است، ایشون هم قائل به اشتراک لفظی شده اینه بینه طلب و شی. دست گذاشته رو نقطه اساسی، معنی طلب معنی شی. این معنی شی یعنی اعم تمام این معانی بوده. شی که انهو دیگه اوسع مفاهیمه، اون دوتا معنای اصلی رو روش دست گذاشته. فقط ما یه مشکلی تو این معنای شیء داریم که حالا تو مناقشاتش بهش میرسیم. مرحوم اصفهانی یه مناقشه به فرمایش های آخوند داشتن ابتدای کار، فرمودن که بله این نظر شما که امر به معنی طلب و شیء بوده باشه مختار بسیاری از محققین، جمعی از محققین رو انتخاب کردن، ولی که ایشون فهمن استعمال امر در شیء مطلقا اینو ما قبول نداریم. چرا؟ چون شیء، اینو خیلی دقت کنید، یطلق علل اعیان و الافعال، هم بر اعیان استعمال میشه، یعنی برای این خارجی شما میگید شیء، هم بر فعل میگید شیء، به فعل هم شیء اطلاق میشه، هم بر اعیان این خارجی هم بر فعل. در حالی که میفرمایند که امر جالب نیستش که بیایم به اعیان اطلاقش بکنیم، بیایم بگیم که مثلا رأیتو امرا عجیبا، موقعی که یک چیز خارجی یه این خارجی دیدیم که عجیب بوده برام، بگیم رأیتو امرا، میگن این اطلاق اطلاق نیکوی نیست. ببینید نحوه بیان مرحوم اصفهانی هم اینه، نمیفهمن غلطه، میفهمن ان الامر لا یحسن اطلاقه علل عین الخارجیه، اما تو مورد فعل میفهمن چرا این خوب هست. یه فعلی سر زد و شما مشاهده کردید، میتونید بگید رأیت امرن عجیبا مثلا، این مشکلی نداره به جای فعل عجیب اینجور بکارید. ببینید این استدلال مرحوم اصفهانی به عدم حسن یه جوابی که داره اینه، اینو ما باید بهش توجه کنیم، این که یک استعمالی تداول نداشته باشه تو ذهن من و شما، این به معنی عدم حسن یا باطل بودنش نیست. عدم تداول یعنی مثلا ما زیاد می‌بینیم اطلاق خیلی نمیشه، این باطل نمی‌کنه این استعمال رو، اینجور استدلال ما نمیتونیم بکنیم، استدلال رو باید عوض کنیم. خلاصه این نوع استدلال ظاهراً تمام نیست. این یکی مضافاً به اینکه خود مرحوم اصفهانی بعداً میایم ایشون معنای امر رو به یک لطیفه بسیار جالبی میاد به همین شیء معنا میکنه، مطابق با همین شیء میگیره، خیلی بعد بهش میرسیم. یعنی همین چیزی که اینجا دارن نسبت به مرحوم آخوندی ایراد میگیرن، بعد ازش استدراک میکنن و خودشون قبول میکنن. پس لذا نسبت به این ایراد مرحوم اصفهانی ما ایراد رو میگیم، خودشون هم این ایراد رو ظاهرا ازشون استدراک کردن. این از این ایراد. ایراد دوم، ایراد دوم از بعضی بزرگانه که اینها ایرادشون اینه، میفرمان شیء اهم مفاهیم بود، یه مصداقی داره که امر درش اطلاق نمیشه، اون در مورد ذات حقه. در مورد خدای تبارک و تعالی گفته میشه شیء، اون اما درباره غیر در مورد خدا امرون گفته نمیشه. یعنی اگر شما بگید امر به معنی شیء میاد، تو یه مصداق با هم چیه جور در نمیان، تو مصداق واجب ما امر نمیگیم به ذات خدا، اما شیء میگیم، میگیم شیء اون لا کل اشیاء. این تعبیر هست که شیء اهم مفاهیمه و بر ذات حق هم اطلاق میشه. من اینجا دیگه مناقشه نیاوردم تو ذیل این حرف و واردش نشدم، اما اینو به ذهنتون باشه، این بحث کلمه شیء و اطلاقش بر حق تعالی که بعضن گفتن شیئیت مسابقه با وجوده، این از خود فرمایش مرحوم اصفهانی، حالا بعد برمیاد، بعدا میرسیم به این حرف. شیء لعل اطلاقش به ذات حق تعالی باب یک نوع توسعی، ولو حالا یا بگید توسع مجازی یا اطلاق حقیقی بخواد بگیری، اما یک نوع توسعی توش هست، چون شیء به مشیت برمیگرده. کلمه شیء مبدعش از همون شاء است، مشیته. اطلاقش بر ذات حق تعالی از باب این بوده، چون بر تمام موجودات اطلاق شیء شده، این شخص هم میاد از حضرت میپرسه این خدا هم شیء از این خدا شیء نیست، این چی تو ذهن این شخص میاد؟ این یک نوع توسع در اطلاقاته، توسع یعنی میخواد که انه خدا شیء، یعنی خدا موجود، حضرت فهمن موجوده، که انه اون حالت مسابقتی که بین شیء و وجود هست که تو ذهن میاد از باب یک نوع توسعه. و چون معنای حقیقی شیء با مقام ذات جودن، شیء اون چیزی که متعلق اراده بوده، خود من رسوانی هم بعد میان میفهمن، لذا از ظاهر این مناقشه بعض اساتین رو ما نمیتونیم خیلی قبول بکنیم اگر خلاصه اون معنای من رسوانی، اما البته ظاهرش اینه، یک نوع توسعی خلاصه صورت گرفته. معنای اصلی شیء، مبدا اشتقاقیش با اطلاقش در مورد ذات تناسب نداشته، اما تو امرم همینجوره، با امرم باز می‌رسیم، امر و شیء یه قبیله، منتها تو شیء توسع داده شده. حالا یا شما توسعش رو مجازی حساب بکنید، یا اینه که نه، توسع رو حقیقی بگیرید. توسع رو چجوری حقیقی بگیریم؟ از باب مثل این اطلاقی که ما میمونیم، گفتیم گاهی بعض وضع تعیینی نیست اما تعیینیه، کثرت استعمال، کثرت استعمال شیء به معنای اون مصادیق وجود، هرچی که موجوده میخواستن بگن شیء. بعدن ملاحظه بله حسن، یعنی اگر ملاحظه مبدا اشتقاقی رو بکنیم این اشکال وارده، این اشکال وارد نیست، ببخشیم اگر ملاحظه مبدا اشتقاقی رو بکنیم، اما اگر ملاحظه استعمال رو بکنیم که به خدا هم استعمالا میگفتن شیء لا کل اشیاء، حق تعالی هم اطلاق شیء میکردن، اگر اون توسع رو حالا چه حقیقی چه مجازی قائل بشیم، شیء به حق تعالی اطلاق میشه، منتها اطلاقش رو شما اگر از باب استعمال بخواید بیاید بگیرید که چون زیاد استعمال شده یک نوع توسع حقیقیه، این مثل وضع تعیینی چجور بود؟ حقیقی بود. این هم یک نوع توسع حقیقی، وضع علاهده ای نیست به این معنا که یه وضع علاهده یه معنای جدیدی آورده باشه، معنا توسع پیدا کرده، یعنی وضع تعیینی باعث شده یه معنای در عرض معنای قبلی ایجاد نشه، همون معنا توسع پیدا کنه. این اگر بگیم اشکال داره. خب نه، همین عرض کردم الان هم فهمیدم. ببینید گاهی وقتا کاری به مبدا اشتقاقش ندارن، یعنی عرف توجه به معنیش شاع و مشیت و اینا نداره. بله ببینید، شیء اشتراک لفظی به اون معنی توسعه، شیء اون
لاکه از اشیاء
نه، نمیدیم خواهیم بگیم که معنا فرق میکنه. شیء اون یعنی معنا مثل اون یکی اشیا شیء، اما اون مثل نداره، مثل اشیا نیست، نه اینکه معنا متفاوته. یعنی شما معنای شیء و یک معنا میفهمید، یه معنا میفهمید.
مفهومی که از شیء غیر از معنایی است که از شیء بودن.
معنا فرق نمی‌کنه. ببینید تو بحث فلسفی هم شما همین بحث می‌رسید. وقتی میگید اشتراک معنوی داره وجود.
اصلا
شیئیت مساوی با وجوده. ببینید تو این توسعی که هست دیدید دیگه، تو بحث فلسفی هم میگن شیئیت مساوی با وجوده. ولی نظام اینجا تو بحث فلسفی هم هی تأکید می‌کنید قول به اشتراک لفظی چیه؟ باطله. اصلا ما یه معنا میفهمه اگه قول به اشتراک لفظی میده باشه، شما میگه که ما وجودی که به اقتال اطلاق میکنیم یه معنی دیگه غیر این وجود میفهمیم، میدونی چی میشه؟ ببینید الان اگر احسن، ببینید اگر ما همین عرض میکنیم، یعنی بدون ملاحظه هم فرموش کردم فرموش بدون ملاحظه اون مبدع اشتقاقی یک توسعی واقع شده در سر کسرت استعمال، این به نظر خلاصه حرف یک نوع توسعی است بدون ملاحظه اون مبدع اشتقاقی. بس نبینید ایشون میخوام بگن خود شما اطلاق امر بر خدا رو نمی کنید، اطلاق رو نیکو نمی دونید، از جهت ادبی عدم جواز اینجا، این عدم جواز به معنی عدم حسنه، بحث ادبیه دیگه، به معنی عدم جواز به معنی شرعی که نیستش که، این عدم جوازه، یعنی حسن نداره. ببینید اطلاق، بله ببینید اطلاق، این فرمایش که اینو فرمودن هست کردم میشه جوابشون رو داد، منتها دفاعی که از حرف اینا هستش این توسع است، یعنی در معنای شی یک توسعی صورت گرفته، اما تو معنای امر به خدا تبارک و تعالی اصلا نه اطلاق کسی کرده نمیکنه، نه قشنگ اطلاق کردنش، یعنی این توسع صورت نگرفته، کلمه امر رو بیان یک توسعی قائل بشن به خدا اطلاق کنن، شما جای دیدید؟ یعنی این مستشکل داره میاد میگه آخه ما جایی ندیدیم به خدا، نه شما دیدید نه ما دیدیم بگیم خدا امریست، به خدا امر اطلاق نمی کنن. و چون اصلا اطلاق نشده، ببینید مبدأ اشتقاقی که بخوایم در نظر بگیریم به اون بحث ادبی، مثل شیء باید بوده باشه و اطلاق اصلا نشه، باید اصلا اطلاق نشه، یعنی عدم جوازش از جهت اون بحث مبدأ اشتقاقه، توشه یک توسعی صورت گرفته، تو امر توسع ندیدیم ما، برای همین میگن لایجوز، تو امر ما توسعی پیدا نکردیم که امر رو عرف جوری توسع بده به خدا هم بگه خدای امریه، اینو نمیان بگن، یعنی تو مباحث فلسفی هم شما هی میگردید بیان در ذات خدا بگن یک امریست که چنین است و چنان است، نمیگن اینو، همچی چیزی اطلاق نمیشه. پس توسع تو کلمه امر تحقق پیدا نکرده، وقتی توسع تحقق پیدا نکرده اطلاق دیگه اینجا بفهمن جایز نیست، به این معنا میگن اطلاق جایز نیست. این از این که نسبت به این مناقشه دوم بوده. یه مناقشه یه سومی هم هست که بعد ما میریم واردش میشیم انشالله که این باشه برای بعدش. صلی الله علیه و آله محمد.